بسم الله الرحمن الرحیم. روزه یک سو شد و عید آمد و دلها برخاست، میز خمخانه به جوش آمد و می باید خواست. نوبه زهد فروشان گران جان بگذشت، وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد، این چه عیبیست بدین بیخردی وین چه خطاست. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح غزل بیستم به ویژه بیت نخستین، نکاتی رو در باب روزه نفس و روزه دل به ویژه مستند به آراء خواجه عبدالله انصاری بیان کردیم و ذکر کردیم آنانی که روزه را در بیت نخستین غزل بیستم روزه نفس می‌گیرند و ماه صیام، اینان طبیعتاً به هنگام اتمام ماه رمضان و حلول عید فطر خود را آزاد می‌یابند که بر آنچه در طول ماه مبارک محرم بوده اند یا به یک عبارت بر آنان حرام داشته شده بود، اینک در کمال آزادی از آنها لذت برند و تنعم گیرند. اما آنانی که به دل روزه بودند، اینان ماه صیام و غیر صیام ندارند، تمامی حیات خود را صائمند، تمامی حیات خود را روزه دارند، عالم را به یک عبارت روزه اند. اینان چون عید بشارت می آید و پرده ها از مقابل چشمان آنها کنار می رود، به حقیقت وصال روزه خود را می گشایند. به همین دلیل برخی مشرحان و مفسران عرفانی حافظ این عید بیت نخستین غزل بیستم را مقام جمع در مقابل مقام فرق گرفتند و به یک عبارت آن را عید وصال دانستند. به هر حال در باب بیت نخستین و همچنین ابیات دیگر، کسانی که از ساحت تأویل به ادراک معانی این ابیات پرداختند، عید و روزه و خمخانه و می و تمامی ابعاد دیگر یا معانی دیگر را در ساحت باطن تأویل و شرح کرده اند. اینان حتی در شرح بیت دوم این غزل، نوبه زهد فروشان گران جان بگذشت، وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست. اینان در تبیین بیت دوم نیز میگویند کسانی هستند که زهد فروشی کنند، یعنی اگر عبادتی انجام می دهند بر حرامی چشم می پوشند، حلالی را انجام می دهند، اینان نه به واسطه حق و نه به واسطه حضرت او که به دلائل سخیف حقیر دیگر چنین اعمالی را انجام می دهند. مثلا در شرح گلشن راز در تبیین زهد فروش آورده اند زهد فروش آنچه عبادت و طاعت جهت اعتقاد و بیش آمد خلق نماید و چشم جاه و عز از ایشان بدارد. در شرح گلشن راز زهد فروش آن است که عبادت از بحر طلب جاه و عز بیشتر نزد مردمان و خلائق انجام می دهد و نه از برای حضرت حق. همچنین هستند کسانی که چنین می کنند و روز قیامت به ایشان گفته می شود بروید پاداش عبادات ریایی خود را از کسانی بگیرید که از برای آنان این اعمال را انجام داده اید. در تبیین بیت چهارم باد نوشی که در او روی و ریایی نبود بهتر از زهد فروشی که در او روی و ریاست از این معنا بیشتر سخن خواهیم گفت. از دیدگاه گروهی که به تأویل عرفانی ابیات پرداختند هستند عارفان پاک نهاد ملامتگرایی که این گونه زهد فروشی نمی کنند و هرچه دارند در خلوت و جلوت در ظاهر و باطن در آشکار و پنهان از برای حضرت حق خالصانه خالصانه ایثار می کنند و می بخشند. حقیقت جان این پاک بازان نوشیدن می تهور و سقاهم ربهم شرابن تهوراست. به همین دلیل وقت رندی و طرب کردن رندان پیداست، یعنی وقت رندی آمد، هنگامه رندی کردن آمد. از دیدگاه این گروه معنای بیت دوم در راستای همان حقیقت عرفانی روزه دل و عید به معنای مقام جمع است در مقابل مقام فرق. اما نکته مهم بیت دوم مسئله رندان است. ما پیش از این در باب رندی بحث تفصیلی خدمت شما ارائه کرده ایم، یعنی در جلسات گذشته و در شرح غزلیات گذشته آنگاه که به رند رسیدیم تأملی در مفهوم رندی داشتیم و حقایقی در این باب بیان کردیم، زیرا که رندی مقام بسیار محبوب حضرت حافظ است. یعنی اگر در اندیشه و در ذهن و زبان سعدی عارف ربانی کمال مطلوب است، عالم و عابد و زاهد همه طفلان رهند، مرد اگر هست به جز عارف ربانی نیست، عارف ربانی حافظ رند است، رند باز است. به همین دلیل بیان یکی دو نکته ناگفته از جلسات گذشته در این باب ضرورت تامه دارد. پیش از این عرض کردم که رند تا پیش از مولانا و به ویژه حافظ که آن را در مقامی متعالی به اوج رساند در تاریخ اندیشه و فرهنگ ما ایرانیان مسلمان معنای دیگری داشته است. بیشتر در قلمرو راهزنی، عیاشی و اوباشیگری به کار می‌رفته است و ظاهراً اولین باری که این کلمه در این معنا به کار رفته در تاریخ بیهقی است، در روایت بردار کردن حسنک وزیر. بیهقی در این بخش از تاریخ خود می‌گوید چون هنگامه اجرای حکم اعدام حسنک رسید، به مردمان امر کردند که هر یک سنگی برگیرند و بر سر و روی حسنک وزیر باریدن گیرند تا به این صورت به دست مردمان حسنک کشته شود. اما چون امر برگرفتن سنگ و انداختن به حسنک آمد، هیچ کس دست به سنگ نبرد. بیهقی میگوید این کلام او این است: مشتی رند را سیم دادند تا او را سنگباران کنند. اینجا رندی او باشیگری است، انسانهای لاابالی است که به یک عبارت مزدوری میکنند، سیم و زر میستانند و خدمت هر مرد و نامرد میکنند، خدمت هر کس و ناکس می کنند. از برای آنها سیم و زر است که مهم. ظلم و سلاخ کردن اهمیتی ندارد، پول و زر ستاندن است که مهم است. به همین دلیل در قرون چهارم و پنجم و ششم این کلمه بیشتر در مقام منفی اوباشیگری و مسائلی از این قبیل، کارهای پست اجتماعی، این معانی بوده که از برای اصطلاح رند وجود داشته. حتی در کاشف الاسرار نورالدین عبدالرحمن اصفهانی همچنین آمده است در راستای این معنا. اما چون بار دیگر که پرتو آن نور پرده در روی کشیدی، رندان خرابات وجود انسانی چون خود را در پس پرده ظلمات نفسانی یافتندی، باز سر خمهای معصیت باز کردندی. اسفراینی در کاشف الاسرار به نحوی صفت رندان خرابات باز می‌گوید: باز سر خمهای معصیت باز کردندی و بار دیگر پای در اوباشی و مفلسی نهادندی و دست را به قلاشی و ناکسی و لاابالی برگشودندی. دو سه رند لاابالی پیوسته در ملعب لهو به لعب و طنازی و غمازی و قماربازی مشغول بودندی و در مذبحه جهل به علت جهالت معلول و از معقول و منقول برکران، مادام خود را در کام محرکه نهنگ هوا انداخته. این هم معنایی است که چنان که عرض کردم صاحب کاشف الاسرار آورده است. همین معانی رو ما در مناقب العارفین افلاکی داریم. در مناقب العارفین افلاکی دو وجه از رند بازگو شده است. از یک طرف رندان مشتی اوباشند، دسته ای اوباشند که در شهر قومی خونریزی و فتنه‌گری می کنند و از سوی دیگر مقام عیاری و فتوت دارند. به نظر می رسد حافظ در قرار دادن رند به عنوان نقطه مطلوب و کمال مطلوب خود نظری به مناقب العارفین یا آن متونی که رند را در مقامی متعالی قرار دادند داشته است. مثلا در وصف یکی از این رندان افلاکی می آورد: همچنان قدوت الفتیان حریف ظریف ندیم کریم شیخ بگیر رحمه الله یا رحمت الله که از اکابر رندان قومیه بود و ندیم سلاطین و ملوک و در سلوک ملوک سلوک بوده، هم از جمله محبان مخلص حضرت شلبی بود. اینجا از اکابر رندان قومیه، آن که رهبر جوان مردان است، بزرگ جوان مردان است. یا مثلا در جای دیگر در همین مناقب العارفین افلاکی آمده: حضرت چلبی عابد بر تخت مبارک مولوی بنشست و به شیخی مشغول شد، همانا که ابواب عطایا و احسان باز کرده در ترک دنیا و سخاوت صدیقانه ید بیضا نمودن گرفت. مردی بود قلندر نهاد و از قیود سیود عالم آزاد، هماره هم نفس جان خود بوده، مطلوب حقیقی را در ذات خود مشاهده می کرد و دائما گرد حال خود گردان بود و از ذوق مطابقت اهل دیده به مبایعت مردم تقلید نمی پرداخت و از سر سر رندی، توجه کنید در مناقب العارفین افلاکی، و از سر سر رندی عیش‌های پادشاهانه می‌راند و از طعن منکران طاعن احتراز نمی‌کرد و مانده نمی‌شد. به هر حال پیش از حافظ در قاموس مولانا و پیروان مولاناست که به نحوی رندی مقامی متعالی می شود. البته در باب رندی از ملامتیه نیز باید سخن بگوییم که به نحوی در غزل بیستم هم این وجود داره. چه ملامت بود آن را که چنین باده خورد، این چه عیبیست بدین بی‌خردی، این چه خطاست، که این بحث ملامتیه را در شرح افزون‌تر این غزل و نیز اصطلاح بسیار مهم رندان انشاءالله در غزل 21 مورد توجه قرار خواهیم داد. دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست، گفت با ما منشین که از تو سلامت برخاست. انشاءالله در غزل 21 از ملامتیه و از ملامتیه گرایی حافظ و نیز از رندی او بیشتر سخن خواهیم گفت، گرچه همین رند در بیت دوم غزل بیستم در کتاب عظیمی چون گلشن راز این گونه تفسیر می شود، یکی دیگر فرو برده به یک بار، خم و خمخانه و ساقی و میخار کشیده جمله و مانده دهن باز، زهی دریا دل رند سرفراز، یا زهی دریا دل رند سرفراز، در آشامیده هستی را به یک بار، فراغت یافته ز اقرار و انکار، شده فارغ ز زهد خشک و طامات، گرفته دامن پیر خرابات، و چه نسبت وسیعی است میان این بیت پایانی، شده فارغ ز زهد خشک و طامات، گرفته دامن پیر خرابات، با بیت دوم غزل بیستم، نوبه زهد فروشان گران جان بگذشت، وقت رندی و طرف کردن رندان پیداست. یا به یک عبارت، هنگامه هنگامی رندی و وقت طرب رندان است، در مقابل کسانی که به جای آنکه به دل زاهد باشند به نفس زاهدند و لاجرم زهد فروشی می کنند. محصول مطلق زهد فروشان روی و ریاست که در بیت چهارم این غزل مورد توجه کامل لسان القیب شیراز واقع شده و انشاءالله در مجلس بعد از آن سخن خواهیم گفت. همه شما عزیزان رو تا مجلس بعد به خدای منان می سپارم.